گفت آقا من 2 سال پیش رمان انگلیسیش رو خوندم، اینی که شما دارید میبینید من اون موقع خوندم انگلیسیش رو، اصلا رمان ترجمه نشده به فارسی اون موقع، یعنی اون چیزی که داشت راجبش صحبت میکرد به فارسی، یعنی میخوام بگم یه همچین نسل پیشتازی هن، خیلی جلوتر،
خیلی جلوتر از ما دارن حرکت میکنن. و من این رو میخوام خدمت شما عرض کنم که یک سری از دغدغه هایی که ما داریم واقعا بی مورد در مورد این بچه ها، چون این بچه ها بچه هایی هستن که الکی حرفی رو قبول نمی کنن. ببینید من چند مرتبه است دارم این حرف رو خدمتتون عرض می کنم،
مبنای شناختی باید داشته باشن،
دقیقا باید بهشون ثابت بشه. مثلا این بچه ها میرن با مردم صحبت می کنن، مثلا میگن ما رأی نمیدیم، میگه خب چرا رأی نمیدی؟ مثلا میگه به این دلیل به این دلیل به این دلیل، بعد شروع میکنه صحبت کردن و دیالوگ کردن. این دیالوگ میبینید روی یک نفر آدم یه دفعه 1 ساعت طول میکشه، 1 ساعت یک دفعه میبینید شما طول میکشه و در نهایت میگه یا تو منو متقاعدم کن یا من تو رو متقاعدم. اینا بچه هایی هستن که من خدمتتون عرض کنم، اصلا شما چهره های این بچه ها رو نگاه کنید، اصلا شاید تو قالب های ذهنی من خودم دارم عرض کنم، نگو اونجا
دیگه.
اما واقعیت اینه که اینقدر قشنگ صحبت میکنم و سوالاتشون رو میان میپرسن ها. مثلا میگن که فلان کس یه همچین حرفی رو زده، ما باید چه جوابی بدیم اگر اون حرفش درسته؟ پس حرف با اونه.
درسته. یه قدری برگردیم آقای جوانی، میخوام درباره انتخابات صحبت بکنیم دوباره، شگردهایی که داره استفاده میشه در حوزه همین هم رأی اولی ها هم نسل‌های پیشین اونها، خب به خصوص توی این دوره که دیگه خیلی شاهکار شد. یعنی مثلا شما حساب کنید فرضاً چیزی مثل دیپ فیک وقتی وارد عرصه تبلیغات میشود کلاً چقدر میتونه تأثیر و تأثیر بذاره و ادامه بده این فضا رو. یعنی میخوام بگم ما الان درباره انتخاباتی داریم گفتگو میکنیم که پر از ترفندهای تازه رسانه‌ایه. یه قدری درباره این موضوع آقای جوانی برای ما صحبت بفرمایید.
بله، حالا خیلی از این ترفندها هم خیلی ترفند جدید و تازه هم نیست، ترفندهاشون معمولا شاید قدیمی باشه، یکم ابزاراشون شاید بروزتر باشه و شکل استفاده از اون ترفند بروزتر شده باشه. یکی از مهمترین تکنیکایی که استفاده میکنن شبکه‌های معاند، ببینید شاید هر کسی وقت نداشته باشه بشینه پای همه این شبکه‌ها و همه این شبکه‌ها رو چک کنه، شبکه‌های ماهواره‌شون، ولی خب عساره اون شبکه معمولا رو پیج اینستاگرامش میشینه. شما نه نگاه کنید، خب دیگه حالا فضای رسانه است دیگه، رو دروسه ما هم دیگه نداریم، میرید صفحه فلان شبکه ماهواره‌ای رو نگاه می‌کنید، پیجش رو نگاه می‌کنید، می‌بینید از هر 20 تا پستی که الان گذاشته مثلا 10 تا 12 تاش رو بحث رای بی رای هست که هشتگ رای بی رای رو دارن کار می‌کنن، می‌خوان مشارکت انتخاباتی رو بیارن پایین، سرد کنن مردم رو. یه تعدادی از پست‌هاش قاعدتاً مثلا از یه جناحی از این کاندیدا حمایت کرده، یه تعداد دیگه از پست‌هاش یه جناحی دیگه رو داره کامل می‌کوبه. و عزیزانی که حالا سواد رسانه‌ای بخوان داشته باشن، یکی از مهمترین تکنیک‌هایی که استفاده می‌کنن تکنیک مارپیچ سکوت هست. مارپیچ سکوت یعنی چی؟ حالا یه سرچ ساده هم داشته باشن، این تکنیک قدیمی هست ولی خب شکل و شمایل جدید،
بسیار هم پر استفاده،
بسیار پر استفاده است. میگه رسانه‌ها از طریق اینکه یک تریبونی در اختیار افراد قرار میدن یا محتواهایی که می‌سازن همسو با سیاست‌های خودشون باشه، یا استفاده کنن از کارشناسا و نمی‌دونم برنامه‌سازایی که همسو با خودشون باشن، کم کم افرادی که غیر همسو با سیاست‌های اون سازمان رسانه‌ای باشن رو به سکوت می‌کشن. شونن. چجوری؟ وقتی ببینید که عزیزان، حالا الان شما یه نفر فرض کنید توی کلاس درسی هستیم، 40 نفر آدم هستن، هر کدوم اگر داد بزنن بالاخره صدای اینها هم تو همدیگه گم میشه. و اگر یه نفر اونجا یه میکروفون و یه باند در اختیارش قرار بدن، یه دستگاه بلندگو در اختیارش قرار بدن، وقتی این داد بکشه دیگه صدای قالب اونجا هم همینه. رسانه دقیقا همون حالت همین میکروفونه رو که داره در اختیار افراد قرار میگیره و این انعکاس صدا و انعکاس نظر کسی که همسو با اون رسانه است، صاحب اون میکروفونه است، باعث میشه کسایی که مخالف اون سیاست ها هستن اصلا کم کم به سکوت گرایش پیدا کنن. چرا؟ 2 تا احتمال براشون پیش میاد. یکی این که فکر میکنن واقعا صدای کل اون جمع همینه و سیاست کلی اون جمع اینه که الان داره فریاد زده میشه. و طرف به خاطر اینکه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو سکوت میکنه، یا اینکه در مبانی اعتقادی خودش واقعا ایجاد تردید میشه، میگه آقا پس بقیه دارن درست فکر میکنن، بقیه سیاست
بقیه که بیشتر از ما،
آره بیشتر از ما هستن، حالا نمیدونه بیشتر نیستن،
سر صداشون بیشتره،
حتما اونا دارن درست میگن و شاید من دارم اشتباه میگم. الان شما مثلا همین تریبون آزاد نگاه کنید، در سطح شهر داره اجرا میشه، خیلی جالبه تریبون آزاد اگر آنالیز کنید میبینید که مثلا 100 نفر که میان پایین تریبون آزاد، دیگه تریبون آزاد هر چی دلش بخواد طرف میگه، مثلا 60 تا 70 80 تا از مردم اومدن میگن که آقا ما مثلا با نوع مدیریت کشور مشکل داشتیم، نوع مدیریت دولتی مشکل داشتیم، حالا الان حق رو داریم که بیایم تغییر ایجاد کنیم در نوع مدیریت کشور. از طریق چه؟ از طریق انتخابات. ما نظام رو قبول داریم، ما نظام پاکی هست، نظامی که با خون شهدا آبیاری شده، ما این نظام رو دوست داریم، میخوایم دولت تغییر، نوع مدیریت دولتی تغییر کنه. یه شاید 10 15 نفر 20 نفری هم خونسا صحبت کنن، یه 10 نفری هم خیلی تیز صحبت میکنن، آقا کشته های آبان چی شد، ما به خاطر کشته های آبان نمیریم رای بدیم و این حرفا. همینو بی بی سی یا متاسفانه شبکه سعودی اینترنشنال، ایران اینترنشنال میاد همین یه تیکه این مصاحبه و این فردی که مثلا در مورد کشته آبان صحبت کرده میاد برجسته میکنه، تو پیج اینستاگرامش میذاره، توی شبکهش میذاره، روی این مانور بیشتری میده. و متاسفانه ممکنه کسی که پای این شبکه ها هست این تصور ذهنی براش پیش بیاد که الان دغدغه مردم ایران کشته آبان سال 98 است. بله واقعا حادثه تلخی بود، ولی الان اولویت ذهنی ما نیست. اگر
این برش واقعی از اون اتفاق تریبون آزاده نیست،
دقیقاً همینه، یه برش گزیده‌ای هست از اون قضیه و اینطور انعکاس میدن و متاسفانه این تلقی پیش میاد که الان واقعا انگار مردم رای بی رای رو دارن میرن جلو و این کم کم افرادی که یه ذره سست هستن خود اونها هم به خاموشی کشیده میشن و به عدم استقبال از صندوق انتخابات کم کم گرایش میدن.
این هندسه انتخابات و در واقع نوع الگوریتم تصمیم گیری مردم ایران چیزیه که من میخوام تو بخش بعدی گفتمو دربارش صحبت بکنیم. خیلی ممنون از شمایی که همراه ما هستید. با موج وارونه فاصله ای بگیریم، ما در کنار شما هستیم. اینجا رادیو گفتگوست.
نمایش تهاجم فرهنگی از تاریخانه های فضای مجازی.
فضای مجازی یه چیزی نیستش که مثل یه آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
مار قابل تعامل اکنون 20% فضای اینستاگرام در اختیار ترویج دهندگان مد و لباس است.
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص
داده. عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعالن. لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون هزاران کار داره انجام میگیره روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه تاکید میکنه.
امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه پیدا کنه؟
هفته و 38 دقیقه و 47 ثانیه است و ما از برنامه موج وارونه در کنار شما هستیم. از استودیو پخش رادیو گفتگو خوش آمد ویژه هم عرض میکنم به کسانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا در کنار ما هستند. یه بار دیگه هم به سامان پیامکی برنامه اشاره بکنم، 30,035، که اگر نقطه نظر درباره کم و کف گفتگوی ما، موضوع در واقع مورد بحث ما یا برنامه کلیت برنامه موج وارونه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتین، کافیه که با سامانه پیامکی 30,035 مکاتبه بفرمایید. دو میهمان عزیز رو من اینجا در کنارشون هستم، جناب محمد جوانی و آقای دکتر محمود کبری یگانه. آقای دکتر، ما تقریبا بخش آخر گفتگومون هست و تقریبا فکر کنم 7-8 دقیقه فرصت داریم تا انتهای برنامه بریم سراغ نکته‌ای که شما گزاره‌ای که توی فرمایشاتون فرمودین وقت نشد یه قدری بیشتر درباره‌اش صحبت بکنیم، اونم جنگ شناختی. چیزی که فرمایش کردین چیزی بود که فکر می‌کنم یه گزاره علمیه و محل بحثه. بفرمایید.
خواهش میکنم. اینقدر صحبت جذاب هستش که تو به خودمون میبینیم زمان داره تمام میشه.
آره، ما بیش از نیم ساعتی که داریم
بله. خب واقعیت این هستش که گزاره به نام جنگ شناختی توی کشور ما جوان هست، نوجوان هستش، این شکلی بگیم بهتره، و خیلی در واقع قدم‌های اولیه خودش رو داره سپری میکنه. دلیلش هم خب این هستش که یک عقبه‌ای داره این موضوع، که این عقبه به نوع ورود رسانه به کشور ما در واقع برمیگرده، که الان نمیخوام در مورد اونها صحبت کنم.
درست.
ولی قطعا شما میدونید که جنگ شناختی پیچیده ترین نوع و پیچیده ترین حالتی هستش که تو حوزه عملیات روانی ازش استفاده میشه.
بله.
تو بحث جنگ شناختی افکار عمومی و مردم و مخاطبان به عنوان یک عنصر و یک نیروی هیبریدی، نیروی هیبریدی هم باز
نقدی درباره این هم توضیح بدین، چون ما چند بار از این کلمه ها توی رسانه ها شنیدیم. بله. که مثلا جنگ ها الان شده نزاع هیبریدی، این یعنی چی دقیقا؟
سعی میکنم در یک دقیقه یک عقبه رو خدمتتون عرض کنم و بعد به این موضوع بپردازم. سال 1990 که امریکا به عراق حمله کرد و در واقع جنگ تمام شدش، اونجا اعلام شدش که این آخرین جنگ گرمی بودش که توی دنیا انجام شدش. از این بعد ما جنگ گرم به اون حالت و توی اون فضا نخواهیم داشت و جنگ ها از فضای جنگ های گرم به جنگ های در واقع لایه‌ای و میدانی تغییر حالت خواهد داد. خب توی این 30 سال اخیر ما شاهد تغییر فضای گفتمان بین المللی هستیم.
بله.
که این فضای گفتمان بین المللیمون یک سری ابزارهایی داره. این ابزارها، این صحبتهایی که دارم میکنم آقای مراد خانی شنوندگان عزیز، از خودم نیستش، این خروجی کنفرانس امنیتی مونیخ 2015 هستش که الان دارم در موردش صحبت میکنم، یعنی اصلا گفته های من نیستش، چون خیلی از عزیزان ما تو دانشگاه هم صحبت میکنیم، خیلی هم میگن که آقا این صحبتی که شما میکنید رفرنس نداره، عقبه نداره. من میخوام همینجا عرض کنم که چرا اتفاقا صحبت هایی که کاملا خروجی های کنفرانس امنیتی مونیخ 2015 هستش که به صورت مکتوب چاپ شده موجود هستش. خب جنگ های هیبریدی است، جنگ های ترکیبی هستش که در واقع از 8 عنصر استفاده میکنه و خروجی اینها تازه میشه رسانه. خب اگر که ما میگیم که یک جنگ شناختی به وجود میاد، جنگ شناختی در واقع جلوی جنگ هیبریدی به وجود میادش، که این جنگ شناختی رو اگر آدم بخوان بشناسن لازمش اینه که این فضایی که به وجود میاد داره، یعنی این 8 آیتم جنگ هیبریدی رو باید بشناسن تا بتونن درباره جنگ شناختی اظهار نظر بکنن. خیلی پیچیده هستش آقای مرادخانی. من از همینجا از شما تشکر میکنم، از بچه های تهیه کننده و بچه هایی که روی این حوزه دارن توی معاملت صدا کار میکنن خیلی تشکر میکنم، و از بقیه قسمت هم صمیمانه خواهش میکنم که روی این موضوع، رو بحث حالا ما به نوعی بهش میگیم سواد رسانه‌ای، خواهش میکنم که تا میتونید بیشتر برای مردم موضوع رو باز بکنید. من میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم که جنگ های شناختی یک پلتفرم داره، یک صفحه نمایش داره، خب که این یک قسمتش رو داره نشون میده و قسمت بعدی آینده پژوهی هستش که توش نشون داده میشه. اگر که ما این دوتا رو نتونیم کنار همدیگه بشناسیم، یقینا توی نشون دادن خروجی به مشکل برمیخوریم. جنگ شناختی یک همچین حالتی رو داره و الان ما میبینیم توی انتخابات این موضوع توی بچهای دهه 80 اون رو بچهای رأی اولیه ما شدیداً تاثیرگذار هست، شدیداً داره خودش رو نشان میده و بچه‌ها دارن باهاش تقابل میکنن. رو همون موضوعی که خدمتتون عرض کردم، اون 170 شبکه رادیو تلویزیون و 4500 تا شبکه در واقع فضای مجازی داره دقیقاً همین کار رو داره انجام میده.
چه موضوع پیچیده و در واقع مهمی هم است. آقای جوانی شما هم این رو دلم میخواد که نقطه نظرتون رو بفرمایید دربارش.
حالا من یه تقلب خدمت دوستان برسونم، از همین تریبون استفاده کنم و بگم که در واپس این لحظات قرن 13 یعنی هفته آخر سال 1399 کتابی چاپ شد به نام کتاب علوم شناختی در جنگ شناختی، که بنده افتخار داشتم تألیف این کتاب رو انجام بدم. جنگ شناختی میشه گفت روی علوم شناختی سوار میشه. حالا بعد دوستان یه تحقیق ساده میکنم، علوم شناختی علومی که است با حوزه ذهن و مغز و اعصاب، چه فیزیک مغز که این نورون ها چجوری با هم اتصالات دارن، چه هورمون های شما هر لحظه که فکر میکنید چه هورمون هایی داره ترشح میشه، در ناخودآگاه شما چه اتفاقی داره میفته، و بحثای متافیزیک مغز که بحثای همون ذهنی و ماورایی هستش که در ذهن شما داره اتفاق میفته، هر چیزی که شما اندیشه میکنید. و دقیقاً جنگ شناختی میاد از این حوزه استفاده میکنه. من حالا یه مثال بزنم که خیلی ملموس باشه، چون حالا مخاطبین ما مخاطبین جوانی هستن. ببینید، میاد در لایه‌های ناخودآگاه مغز شما اینجوری اثر میذاره که یه تحقیقی آقای مارتین لینستروم سال تقریبا 2010 یا 12 انجام میده روی مغز انسان‌هایی که مثلا تقریبا یه جامعه آماری چند صد نفره از کل دنیا میاره، حالا برخی از کشورها میارن و روشون تحقیق انجام میدن روی اینا که سیگاری بودن، یعنی اعتیاد به کشیدن سیگار داشتن. بعد همزمان از اینا سوال میپرسن، تحت پیمایش‌های مختلف قرارشون دادن و از اینا سوال میپرسن که آقا شما مثلا تبلیغات روی سیگار، تبلیغات ضد سیگار رو روی پاکت سیگار میبینی چه حسی داری؟ یا چند نمونه از تیزرهای تبلیغاتی ضد سیگار رو نشونه اینها دادن، گفتن شما چه احساسی دارید؟ همه اینا خب قاعدتا گفتن آقا تبلیغات ضد سیگار، حسی که ما داریم باعث میشه ما کمتر سیگار بکشیم و متنبه بشیم و بفهمیم سیگار مثلا ضرر داره. تبلیغات روی سیگار مثلا نمیشه که سیگار انسان رو میکشه، سیگار سرطان‌زاست. بله، دقیقا خیلی جالبه. آقای مارتین لینستروم که به کمک یک تیمی از عصب شناسی داشتش که دقیقا تحولات مغزی اینها رو، حتی نورون‌های اینها و تجمع خون در کدومی که مغز، کدوم قسمت از مغز اینها بیشتر هست، داشتن رصد می‌کردن، اسکن‌های مغز اینها رو رصد کردن، دیدن دقیقا اینها حتی تبلیغات ضد سیگار رو می‌بینن، قسمتی از مغز اینها بیشتر تحریک میشه و خون می‌کشه که مربوط به امیال و هوس‌هاست. یعنی حتی تبلیغات ضد سیگار هم طوری طراحی شده است
که سیگار رو تبلیغ
که سیگار بکشن بیشتر، آتش سیگار کشیدن بیشتر بشه. بعد آقای مارتین لینستروم میگه که من حالا بحث هوش تبلیغات این حرفا رو میذارم کنار، ولی کمپانی‌های دخانیاتی به دلیل اینکه تو خیلی از کشورها ممنوع هستن تبلیغات آشکار سیگار رو بکنن، و چه بسا اگه تبلیغات آشکار سیگار کنن اثر معکوس داشته باشه، یعنی شما مثلا ببینید تبلیغات سیگار مثلا توی بیلبوردی توی اتوبان زدن تبلیغات یه برند سیگار، قطعا شما گارد میگیری، میگه نگاه کن جوان من و نوجوان من میخواد سیگاری کنه. ولی اگر این تبلیغات به صورت پنهان باشه و بتونن به صورت پنهان روی لایه‌های ناخودآگاه مغز اثرش خیلی بیشتره،
ظاهرا ضد تبلیغه ولی ده برابر مؤثرتر از تبلیغ تمام.
این میاد این علوم شناختی میاد تو حوزه جنگ شناختی اثر میذاره. حالا دقیقا از این بحث‌های تکنیک‌های ناخودآگاه اینو تو شبکه‌های ماهواره من قشنگ دارم میبینم و برندهای خدای نکره از بحث برندهای مشروبات الکلی داره به صورت پنهان داره تبلیغ میشه توی برنامه‌های حتی سرگرمی که متأسفانه از طریق قاچاق انبوه داره وارد ایران داره میشه، یا برندهای سیگاری رو دارن تبلیغ میکنن به صورت پنهان توی سریالاشون، توی مثلا برنامه‌های سرگرمیشون، یا مد و لباسی رو دارن به صورت پنهان تبلیغ میکنن در اون لحظه که مثلا شما داری سریالی می‌بینی که غم انگیز درام رمانتیکه، اون لحظه داری گریه میکنی ولی یه محصولی رو دارن تبلیغ میکنن اونجا.
بله،
که شما اوج فعالیت مغزت حالت درام به شما دست داده.
پیوست انتخاباتی ماجرا رو چجوری می‌خواستید بفرمایید به ماجراهای چیز برسیم؟ چون الان خب ما کلام بحثمون تبلیغات و شگرت‌های تبلیغاتی بود دیگه، از اون رسیدیم به توضیحاتی که فرمایش کردین، می‌خوام پیوستتون رو نسبت به اتفاقاتی که الان داره میفته بشه.
ببینید، جنگ شناختی مبتنی بر جنگ روایت‌ها و جنگ تصاویر هست، جنگ واژه‌ها و جنگ تصاویر. میان واژه‌های دلسرد کننده استفاده می‌کنن، انتخابات نیست، انتصاباته، نمی‌دونم بحث حالا شایعاتی که باز مطرح می‌کنن، یا کلماتی که نسبت به نظام می‌بندن، از جنگ واژه‌ها دارن استفاده می‌کنن، یا بحث جنگ تصاویر. میان تصاویر رو نشون شما میدن که شما احساس بدبختی داشته باشی، بعد تصاویر خودشون نشون میدن که شما احساس کنید که شوکت نمایی اونهاست و فلاکت نمایی شماست. و شما به این جمع‌بندی برسید که آقا حتما دنیای غرب خیلی پیشرفته تره، من برای اینکه بخوام به اون دنیا برسم حتما باید پیرو و مقلد اونها باشم و هر چی اونها میگن باید انجام بدم و هر جا میگن کوتابیا باید کوتابیام تا بتونم به پیشرفت برسم. این میشه حالا جنگ تصاویری که دارن نشون میدن و این درست نیست. این بحثای فلاکت و نمیدونم فقر و بیچاره تو همه کشورها هست. بله بله، اون ضریبی که اینها میدن یه کاری میکنن که شما در ذهنت احساس بدبختی کنی.
و میتونم آقای در واقع جوانی یه نکته رو اضافه بکنم، خیلی وقتا توی این روزها یه قدر میخوام ساده صحبت بکنم، آخرین نقطه نظر شما رو بدونم، دو دقیقه بیشتر فرصت از این توی این بخش باقی نمونده. میگن که آقا فلانی بیاد، حالا هر کدوم از نامزدها، اتفاقی نمیفته که، یا مثلا اگه فلانی بیاد از کجا معلوم که اشتباهی نداشته باشه بعد ما پشیمون نشیم از رأیی که داریم میدیم. یعنی اساساً یه نگاه فرشته و شیطانی به نامزدهای انتخاباتی که هر کدوم، آره اهریمن سازی دقیقاً، که مثلا اگه فلانی بیاد هیچ کار خوبی بلد نیست، اونی که بیادم همه کار خوب جهان دمید. یعنی یه همچین قصه هم وجود داره، در حالی که اساسا خب ما هیچ کس کامل نیست، هیچ کس هم نقص تمام نیست، یعنی هیچ کدوم از اینا. یه قدری درباره این موضوع میخوام جنبندی هر دو عزیز رو بشنوم آقای دکتر.
خیلی کوتاه میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما اولین دوره انتخابات تمام رسانه‌ای رو داریم میگذرونیم. اولین بار از توی دنیا که انتخابات کاملا بر پایه رسانه‌ها در واقع برگزار شده، چه فضای مجازی چه رسانه‌های کابلیمون، و توی این فضا نشون دادیم که با وجود اینکه نسبت به جبهه روبرویمون آقای مراد خانی دستمون خالی تر هستش، اما نشون دادیم که پای کار انقلاب و نظاممون اومدیم وایسادیم. این موضوعی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم خیلی مهم هستش. این فضایی که الان توی حوزه تبلیغات انتخاباتی ما داریم می‌بینیم و در واقع یک نگاه جنگ شناختی هستش که داریم باهاش سر و کله می‌زنیم به نوعی، نشون داد که ما میتونیم تو فضای جنگ شناختیمون با استفاده از همین بچهای دهه 80 مون میتونیم خیلی کارها انجام بدیم، فقط به شرط اینکه گفتمانمون رو همسو با بچه‌های دهه 80
زبان این بچه‌ها رو بشناسیم و گفتگو کنیم. خیلی متشکرم آقای جوانی، نکته پایانی شما رو می‌شنوم کمتر از 30 ثانیه.
خب کمتر از 30 ثانیه نکته خاصی ندارم، شنوندگان عزیز رو خدای بزرگ می‌سپارم.
نکته از بفرمایید خواهش می‌کنم.
سلامت باشین. همین یه نگاه نقادانه به رسانه‌های معاند داشته باشن عزیزان، همواره گارد ذهنی داشته باشن و بدونن این قول‌های رسانه‌ای بچه نیستن، برای من و شما دارن برنامه تولید می‌کنن. کلی پیوست روانشناسی، کلی پیوست شناختی
و علمی،
و علمی روانشناس، کلی جامعه شناس پشت عقب اینها هستن و باگ های مغز من و شما رو به راحتی بلدن که چجوری نفوذ بدن مطالب رو. و همواره تنها چیزی که ممکنه در امان باشیم اینه که یه گارد ذهنی بسیار قوی در مقابل اینا داشته باشیم.
خدا به شما هر دو عزیز عزت بده. امروز افتخار داشتم که در موج وارونه با جناب محمد جوانی و آقای دکتر محمود کبیری یگانه گفتگو بکنم درباره جنگ شناختی، ترفند این روزهای تبلیغاتی و رسانه‌ای، و البته موضوع بسیار مهم اجتماعی به نام رأی اولی‌ها. ممنون از شمایی که در این دو ماه در کنار ما بودید در موج وارونه. این آخرین و واپسین برنامه موج وارونه هست پیش از انتخابات ریاست جمهوری. تقریبا 20 ثانیه بیشتر فرصت ندارم، داشتم فکر می‌کردم که چطور برنامه رو به پایان برسونم. امروز یه اتفاقی برای خودم افتاد که میخوام این رو با شما به اشتراک بذارم. سوار بودم روی موتور، یه پیک موتوری که بنده خدا خیلی هم زحمت کش بود داشت میگفتش که من خونم اون سمت شهرره و صاحب خونم 50 میلیون همین دیروز گذاشته روی پول پیش خونم و وضعیتم خوب نیست، اما میخوام رأی بدم چون میخوام وضعیت خوب شه. میخوام بگم مردم نازنین ایران زمین، رأی ندادن که شاید یه بخشی از مردم هم نمیخوان رأی بدن، کاری رو درست نمیکنه، لااقل اصلاحی نمیکنه. و کاش که بیایم با رأی دادنمون، درست شناختنمون و خوب انتخاب کردنمون گام بلندی برداریم برای ایران سربلند و با عزت و ایران با لبخند. یا علی مدد، برقرار باشید، خدا یار و نگهدارتون.
یک رأی دارم. فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز بسازی.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM، ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج FM، ردیف 103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 57. از جمله وظایف قوه مجریه که در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است. در کدام ماده از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تأکید شده است؟ الف ماده 20، ب ماده 1، جیم ماده 6، دال ماده 23. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 56 گزینه ب، یعنی ماده شماره 11 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
خب دوستان عزیز، شنونده عصر شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از این که شما خوبان همچنان با ما هستید بر روی موج FM ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو و برنامه های خودتون را از این شبکه رادیویی دنبال می فرمایید. خوشحال میشیم از اینکه با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 ما رو مطلع بفرمایید و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162 در اختیار شماست و منتظر شنیدن صداهای گرم و صمیمی شما بزرگواران هم هستیم. اما به اطلاع شما هموطنان عزیز هم میرسونیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6مین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری امروز چهارشنبه 26 خرداد ماه ساعت 19 به صورت زنده و مستقیم از طریق رسانه ملی با شما ملت شریف ایران سخن خواهند گفت. بیانات